با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز شنبه است، 30 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 21 نوامبر سال 2023 میلادی. مقام های محلی طالبان در ننگرهار از مسدود شدن مشروط گذرگاه تورخم برای موترهای باربری پاکستان خبر میدند. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است، به نقل از مولوی عصمت الله یعقوب کمیسار تورخم، گزارش میدهد که جانب پاکستان چاشت امروز با تنفیذ شرط داشتن ویزا و پاسپورت برای رانندگان موترهای باربری افغانستان، گذرگاه را برای موترهای باربری مسدود کرد. یعقوب افزوده که آنها در اقدام متقابل بر رانندگان پاکستانی که ویزای افغانستان را ندارند اجازه ورود به این کشور را نمی دهند. در گذشته از رانندگان موترهای باربری خواستن نمی شد که برای رفت و آمد میان افغانستان و پاکستان ویزا و پاسپورت داشته باشند. جزئیات تا لحظات دیگر. برنامه جهانی غذا WFP می گوید پاکستان روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را در زمان خیلی سخت آغاز کرده. هساویلی مسئول WFP در افغانستان در ویدیویی که از دیدارش با پناهجویان در تورخم در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر کرده است، پیامدهای ناگوار اخراج صدها هزار پناهجو هشدار داده. او گفته که پناهجویان افغان همه چیزشان را در پاکستان رها کرده و در زمان دشواری که نه غذای کافی و نه امکان بود و باش دارند به افغانستان برگشتند. مسئول برنامه جهانی غذا افزوده که با فرارسیدن زمستان تنها چند هفته باقی مانده و افغانستان که هنوز از آسیب‌های زلزله‌های مرگبار اخیر، اقتصاد ضعیف و تغییرات اقلیمی رنج می‌برد، با وضعیت نگران کننده روبرو شده است. نای نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که در بیش از 2 سال گذشته نشرات رسانه‌های تصویری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان 52% قطع شده. نای در اعلامیه‌اش به مناسبت 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون گفته که رسانه‌های تصویری در 2 دهه گذشته برای آزادی بیان، نشر خبر و روشن ساختن ذهن مردم نقش بسیار مهمی داشتند، اما به گفته‌اش امسال این روز در حال فرا می‌رسد که نیمی از رسانه‌های تصویری در افغانستان از فعالیت باز ماندند. نای افزوده که چگونگی فعالیت همه رسانه‌ها در افغانستان به ویژه نشرات تلویزیونی قابل پذیرش نیست. نظرسنجی که نای انجام دادن نشان می‌دهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت، از میان 147 رسانه تصویری در افغانستان 77 رسانه به علت مشکلات اقتصادی از فعالیت باز ماندند. اسماعیل هانیه رهبر گروه تندرو حماس میگوید رسیدن به توافق آتش بس با اسرائیل نزدیک به نظر میرسد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی میشناسند. این اعلامیه اسماعیل هانیه امیدواری برای رهایی صدها گروگان اسرائیلی از نزد حماس را تقویت کرده. اما مقام‌های اسرائیلی هنوز درباره مذاکرات برای رهایی این 240 گروگان چیزی نگفتند. گروگانان به شمول زنان، کودکان و بزرگسالان که بیشترشان اسرائیلی هستند، در حمله حماس به تاریخ 7 اکتبر به جنوب اسرائیل گروگان گرفته شدند. گروه تندرو حماس از جمله چند تن را رها کرده و جسدهای برخی دیگر از این گروگانان پیدا شده است. و تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازی دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال امشب در برابر کویت به میدان می رود. به گزارش فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال، این بازی ساعت 9:30 شب به وقت کابل در شهر دمام عربستان سعودی آغاز می شود. تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی نخستش در این دور رقابت‌ها پنجشنبه گذشته 8-1 از قطر شکست خورد. افغانستان با تیم‌های قطر، کویت و هند در یک گروه قرار دارند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، برنامه جهانی غذا میگوید پناهجویان افغان در زمان بسیار بد به افغانستان بازگشت داده میشوند. وضعیت آنها هم دشوار است.
ما نه جا داریم و نه سرپناهی. از وقتی آمدم مریض هستم، چشمانم درست نمیبیند.
مقام های طالبان در ننگرهار از بستن مشروط گذرگاه تورخم برای موترهای باربری پاکستان خبر میدهند. سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسانی برای پناهجویان افغان چی کردند؟
سازمان ملل هیچ گونه اقدام جدی جامعه جهانی نمی کنند، نکدند مردم افغانستان، مهاجرین افغانستان فراموش شدند.
خواست دیدبان حقوق بشر رهبران طالبان باید در برابر جنایت آزار و اذیت جنسیتی زنان پاسخگو قرار داده شوند. بنوان از جهان چی میخواهند؟
تغییرات بیشتر برای طالبان وارد شود و همچنان از رسمیت شناختن طالبان کشورها خودداری کنند.
پس از زلزله های اخیر خانواده های نادار در هرات نگرانی سختی های زندگیشون در زمستان پیشرو را مطرح میکنند.
نه ایزومی داره، نه زغاله، نه کمپله، خونه من ترک کده، کسی همی زلزله شد با ما کمک نکرد.
رهبر گروه حماس از رسیدن به توافق احتمالی با اسرائیل سخن گفتند. در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی،
خوش آمدید. باز هم شنونده های عزیز، حالا 5:06 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. در تمامی روزهای هفته 24 ساعت با شما هستیم. بپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. برنامه جهانی غذا می گوید پناهجویان افغان در زمان بسیار بد به افغانستان بازگشت داده می شوند. هیسا ویلی مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که بسیاری پناهجویان در حال به افغانستان بر می گردند که به شمول غذا هیچ چیز ندارند. همچنان سازمان بین المللی مهاجرت در مورد وضعیت پناهجویان افغان که بازگشت داده شدند ابراز نگرانی کرده و افزوده است که 60% این پناهجویان را کودکان تشکیل می دهد. فائزه ابراهیمی جزئیات می دهد.
برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان می گوید روزانه شاهد سرازیر شدن هزاران مهاجر افغانند که همه داراییشان به شمول خانه هایشان را در پاکستان ترک می کنند و به بسیار وقت نامناسب به افغانستان می آیند. هاشیوی لی رئیس این برنامه در افغانستان گفته که مهاجرین افغان که برگشت می کنند فقیر هستند و به کشور می آیند که 1/3 آنها نمی دانند وعده غذایی خود را از کجا تهیه کنند و با آینده تاریک روبرو هستند. خانم لی در یک کلیپ ویدیویی که در صفحه ایکس بخش افغانستان WFP نشر شده وضعیت کنونی افغانستان را دشوار توصیف کرده است. با بیان او، در حالی که در افغانستان تنها چند هفته به زمستان باقی مانده است، در این زمان بسیاری از خانواده ها در حال بازگشت از پاکستان هستند و این کشور به دلیل زلزله های ویرانگر، اقتصاد ضعیف و تغییرات اقلیمی با بحران های زیاد مواجه است. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان درخواست 16 میلیون دلار آمریکایی کمک فوری کرده است تا به گفته وی برای نزدیک 1 میلیون افغان کمک صورت گیرد. همزمان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نیز با انتشار ویدیویی در صفحه ایکس خود از وضعیت مهاجران افغان که به کشور بازگشتن ابراز نگرانی کرده و گفته است که در زمانی که زمستان در راه است آنها به غذا، سرپناه و مراقبت‌های صحی نیاز دارند. این سازمان می‌افزاید 60% افغان‌هایی که برگشت کردن را کودکان تشکیل می‌دهند. IOM بر تهدیدات احتمالی که زنان و اقلیت‌های قومی پس از برگشت به افغانستان به آنها مواجه خواهند شد نیز اشاره کرده است. این سازمان همچنین ویدیویی از یک پناهجوی افغان به نام سیمین گل را منتشر کرده است که در آن از وضعیت بد فعلی خود شکایت میکند.
ما نه جا داریم و نه سرپناهی. از وقتی آمدم مریض هستم، چشمانم درست نمیبیند، گوشهایم کر است، مشکلات زیاد است و سختی های بیشتر هم در راست.
وحیدالله یک عودت کننده دیگر از پاکستان به رادیو آزادی گفت که آنها کار و سرپناه ندارد و با مشکلات مختلف روبرو هستند.
ما نه خیمه و نه هیچ چیز دیگر داریم. ما حدود 16-17 سال را در آنجا گذراندیم. حتی یک خیمه هم ندادند. به گونه موقت چند روپیه کمک کردند. سپس نه کسی زنگ زد و نه به ما کمک کرد. اینجا فقط به یک خانه افتادیم.
پس از اول نوامبر حکومت موقت پاکستان اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد و به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تاکنون نزدیک به 400 هزار افغان به کشور بازگشتند. مجاهد به آسوشیتد پرس گفته که این تعداد مهاجران افغان از طریق دروازه تورخم و اسپین بولدک به افغانستان فرستاده شدند. بر اساس گزارش ها استر محکمه پاکستان با بررسی تصمیم اخراج میلیون ها مهاجر افغان از این کشور موافقت کرده است. محسن داور رهبر جنبش ملی دموکراتیک و عضو پارلمان پاکستان در صفحه ایکس خود نوشت که در دیدار با یحیی افریدی قاضی است در محکمه پاکستان خواستار توقف روند اخراج مهاجران افغان شده و دادگاه عالی این کشور نیز خواست آنان را پذیرفته و قول داده که در این باره بحث کند. رسانه‌های پاکستانی نیز به نقل از منابع ناشناس این خبر را منتشر کردند، اما گفتند که دادگاه عالی تاریخ برگزاری این نشست را برای بررسی این موضوع اعلام نکرده است.
ادامه نگرانی ها از اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان. در این حال مقام های طالبان در ننگرهار از بستن مشروط گذرگاه تورخم برای موترهای باربری پاکستان خبر دادند. به گفته طالبان مقام های پاکستانی چاشت امروز قانون داشتن ویزا و پاسپورت برای رانندگان موترهای باربری را نافذ کردند و گذرگاه را برای موترهای باربری افغانستان بستند. روزانه صدها موتر باربری از این مسیر رفت و آمد می کنند. حسیب تلاش همی حالا با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد. تلاش
سلام. پس از آن که پاکستان روز جمعه گذشته به خاطر رهایی هزاران کانتینر تجار افغان از بندر کراچی توافق کرد، حالا حکومت این کشور در یک اقدام تازه دروازه تورخم را بر روی وسایط باربری به گونه مشروط مسدود کرده است. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان، امروز به رادیو آزادی گفت که پاکستان بر رانندگان موترهای باربری شرط گذاشته است که بدون داشتن ویزا از دروازه تورخم رفت و آمد کرده نمی توانند. اما وای میگوید که پیش از این رانندگان بدون ویزه از این گذرگاه رفت و آمد می کردند. او بر حکومت موقت پاکستان انتقاد کرد که خلاف توافقنامه های قبلی جانب پاکستانی به جای این که کم از کم 3 ماه قبل حکومت افغانستان را از موضوع آگاه می ساخت، برخی اصول خودسرانه را به گفته وای در بخش تجارت عملی می کند. این شرط را حکومت پاکستان برای رانندگان وسایط باربری هفته گذشته وضع کرده است و گفته که پس از این 21 نوامبر این فیصله را عملی می کند. برخی رانندگان هم این فیصله حکومت پاکستان را منصفانه نمی دانند و می گویند که گرفتن ویزا به رانندگان مشکل است و انتقال اموال بازرگانی به دو طرف هم با مشکل روبرو می شود. یکی از این رانندگان به نام وطنگل در صحبت با رادیو آزادی که از تورخم رفت آمد می کند می گوید که پاسپورت و گرفتن ویزا برایشان مشکل است و برای افغانها حکومت پاکستان در سفارت حکومت پاکستان در کابل به آسانی ویزا صادر نمی کند و از حکومت پاکستان می خواهد که به سیستم قبلی اجازه رفت آمد را بدهد. تلاش کردیم در مورد مسدود شدن دروازه تورخم نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگویان طالبان تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما قبل از ظهر روز 3 شنبه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار حکومت طالبان با نشر اعلامیه از قول مولوی عصمت الله یعقوب کمیسار طالبان برای تورخم گفت که مقام‌های پاکستانی این گذرگاه را امروز زمانی به گونه مشروط مسدود کردند که از رانندگان درخواست ویزا و پاسپورت را داشتند. کمیسار طالبان در تورخم افزوده است که طالبان نیز اقدام مشابه کرده و برای رانندگان پاکستانی اجازه نمی‌دهد که ویزا و پاسپورت بدون ویزا و پاسپورت به داخل افغانستان بیایند. دروازه تورخم در حال بر روی وسایط باربری مسدود شده که یک هیئت به رهبری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هفته گذشته برای حل مشکلات تجارتی به اسلام آباد رفت. روز جمعه گذشته حکومت طالبان خبر داد که پس از سفر این هیئت برای بیش از 3000 کانتینر اموال تاجران افغان به گونه که به گونه موقت در بندر کراچی چی اجازه آمدن به افغانستان به آنها داده نمی شد، اجازه داده شده تا به افغانستان بیایند. در همین حال روز گذشته معترضین در چمن پاکستان نیز یک راه مهم دیگر ترانزیتی سپین بولدک چمن را برای هر گونه رفت آمد مسدود کردند. معترضین میگویند که این دروازه را در روز 31 اعتراضشان پس از آن مسدود کردند که حکومت موقت پاکستان خواستشان را نپذیرفته است که از این را باید برای مردم بدون داشتن ویزا و پاسپورت اجازه رفت آمد داده شود.
تشکر از آسیب تلاش. و بستن گذرگاه تورخم بر روی موترهای باربری، اما به شرط این که به راننده ها اجازه رفت آمد داده می شود که آنها پاسپورت و ویزه پاکستان را داشته باشند. حکومت طالبان هم اقدام بالمثل را به اجرا گذاشتند. در میان موج از نگرانی ها از اخراج اجباری پناهجویان از پاکستان، برنامه جهانی غذا می گوید که اسلام آباد روند اخراج اجباری پناهجویان را در زمان خیلی نامناسب آغاز کرده. بحران اقتصادی و بیکاری از چالش های اصلی در برابر پناهجویان که به افغانستان باز می گردند دانسته می شود. گفتگو کردم در این مورد با علی دانش، فعال امور بشری در اسلام آباد. نخست ازش پرسیدم که نهادهای مختلف بشری به شمول ملل متحد از وضعیت اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی شدید کردند. این موضوع حالا تا کدام حد جدی شده؟
بله، سازمان ملل فقط ابراز نگرانی کردن و هیچ کدام اقدام جدی نکردن. وضعیت فعلی مهاجرین در پاکستان و اخراج اجباریشان هر روز و یکی در نتیجه به قتل میرسن و یکی هر روز شما شاهدی هر قسم جنایت در افغانستان هستیم، اما سازمان ملل هیچ گونه اقدام جدی تا حالا برای مهاجرین افغانستان در پاکستان نکرده.
خب آقای دانش، آیا در وضعیت فعلی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی کار برای توقف روند اخراج اجباری پناهجویان افغان کرده میتونن؟ اگر میتونن کدام هاست؟
اگر سازمان ملل و جامعه جهانی بخواید میتونه بر روند اخراج اجباری را متوقف بده، با پاکستان وارد مذاکره شود و جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل دایر بکنند و با پاکستان هرچه عاجل و جدی برخورد بکنند تا روند اخراج اجباری توقف پیدا بکنند. اما سازمان ملل هیچ گونه اقدام جدی جامعه جهانی نمیکنند، نکدن. مردم افغانستان، مهاجرین افغانستان فراموش شدند و هر روز به شکلی مرموز، به شکلی هر قسم گمنام کشته میشن. هزاران ها، صدها، ده ها نفر در افغانستان کشته میشن، رسانه ازو خبر ندارن. و سازمان ملل واقعیت، سازمان ملل، من میگم سازمان بی ملل، یعنی در مقابل افغانستان سکوت کردن، هیچ جوابی نمیتن و هیچ کاری برای مردم افغانستان، برای مهاجرین نمیکنن.
و روابط تجارتی هم میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان سخت با چالش روبرو شده. از این ناحیه کدام جانب فکر میکنین بیشتر متاثر و آسیب پذیر خواهند شد؟
روابط تجارتی افغانستان و طالبان با پاکستان که به چالش‌های زیادی روبرو شده است، ایرا کلگی مردم میفهمه که مردم افغانستان از این ناحیه آسیب میبینن. چطور؟ یعنی که تاجرای افغانستان ضرر میبینن، متضرر میشن، نرخ مواد غذایی اولیه در افغانستان بالا میره. وقتی که نرخ مواد غذایی اولیه در افغانستان بالا برن، پس این مردم است که آسیب میبینن، پس این مردم است که ضرر میبینن، نه طالبا، نه دولت پاکستان، تاجران و مردم افغانستان ضرر میبینن. و ما رای حلی است که با از طریق دیپلماتیک این موضوع را حل بکنه و پاکستان وارد مذاکره شود. یکی رابط تجاری را با هم میزنن، یکی از او طرف اخطار میتن، این چیزا جواب نمیتن، فقط صرف از طریق رای دیپلماتیک، از طریق میانجی های کشورهای دیگه تا وضع یک رای حل بری وضعیت شرایط فعلی بد مهاجرین در پاکستان پیدا شود.
علی دانش، فعال امور بشری در اسلام آباد بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت حالا 5:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دیدبان حقوق بشر میگوید رهبران طالبان باید در برابر جنایت و آزار اذیت جنسیتی زنان در افغانستان پاسخگو قرار داده شوند. این سازمان با نشر ویدیویی از سرکوب اعتراضهای زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان در شبکه ایکس گفته که میلیون ها زن و دختر در افغانستان از آزار و اذیت شروع تا عدم دسترسی به آموزش از حقوق اساسیشان محروم شدند. بر اساس آخرین سروی مؤسسه تحقیقی گالاب، در افغانستان تنها 11% بانوان از آزادی هایی که دارند راضی‌اند. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
دیدبان حقوق بشر از جامعه بین المللی می خواهد تا رهبران طالبان را به خاطر جنایت آزار و اذیت جنسیتی در برابر زنان در افغانستان پاسخگو قرار دهد. این سازمان روز دوشنبه با نشر ویدیویی از سرکوب اعتراضات زنان در افغانستان از سوی طالبان در شبکه اکس خود یا تویتر سابق گفته که نقض حقوق بشر علیه زنان معترض شامل تحت پیگرد قرار گرفتن، آزار و اذیت، حمله، بازداشت خودسرانه و شکنجه است و میلیون ها دختر به دلیل سیاست های زن ستیزانه طالبان از دسترسی به آموزش متوسطه به بالا محروم هستند. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. دیدبان حقوق بشر همچنان با اشاره به نظرسنجی اخیر مؤسسه تحقیقاتی گالوب گفته که تنها 11% از زنان افغان میگویند که آزادی کافی دارند که به گفته این سازمان پایین ترین رقم در جهان است. دیدبان حقوق بشر همچنان یادآوری کرده که یک ارزیابی از سوی سازمان ملل متحد خواستار احیای همه حقوق زنان از جمله حق آموزش و اشتغال آنان است. این در حال است که شماری از دانش آموزان محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان خواهان باز شدن دروازه های مکتب ها از سوی طالبانند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکاتب را برای دختران باز بکند تا اینا بتونه جامعه ما را پیشرفت بده.
در همین حال نظیفه حقبال، یکی از فعالان حقوق زنان به رادیو آزادی میگوید برای پاسخگو قرار دادن طالبان میکانیزم های وجود دارد.
تعقیب جنایت علیه بشریت و چگونگی به محاکمه کشاندن متخلفین میکانیزم های وجود دارد در صورتی که این جرایم مستندسازی شود، اما در کوتاه مدت میتونه که برای جهان بیشتر آگاهی بده تا این که تظاهرات بیشتر برای طالبان وارد شود و همچنان از رسمیت شناختن طالبان کشورها خودداری کنند.
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در اگست 2021 دروازه های مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در آخر سال 2022 آنان را از رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند. همچنان ممنوعیت کار در بسیاری اداره های دولتی و همه اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی و حتی رفتن به تفریگاه ها، ورزشگاه ها، سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و حجاب اجباری از موارد دیگری هستند که زنان و دختران افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تجربه می کنند. پیش از این سخنگویان حکومت طالبان گفتند که موضوع زنان مسئله داخلی افغانستان است و نیاز نیست تا کشورهای جهان در مورد آن مداخله کنند. اما در تازه ترین مورد نزدیک به 2 ماه قبل سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار با هیئت سازمان همکاری اسلامی گفته بود که جهان و مردم باید تا فراهم شدن شرایط آموزشی برای دختران صبور باشند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رهبر گروه حماس ادعا می‌کند که رسیدن به یک توافق آتش‌بس با اسرائیل نزدیک به نظر می‌رسد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می‌شناسند. اظهارات تازه رهبر حماس امیدواری برای رهایی صدها گروگان از نزد این گروه را تقویت میکند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
اسماعیل هنیه رهبر گروه تندرو حماس میگوید که رسیدن به توافق آتش بس با اسرائیل نزدیک به نظر میرسد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میشناسند. هنیه این موضوع را در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه 21 نوامبر به خبرگزاری فرانس پرس فرستاده گفته است. این اظهارات امیدواری برای رهایی صدها گروگان اسرائیلی از نزد حماس را تقویت میبخشد. اما مقامات اسرائیلی هنوز درباره وضعیت مذاکرات برای رهایی 240 گروگان چیزی نگفته است. این افراد به شمول زنان، اطفال و افراد مسن که اکثریت اسرائیلیان در حمله حماس به تاریخ 7 اکتبر به جنوب اسرائیل گروگان گرفته شدند. گروه تندرو حماس از جمله چند تن را رها کرده و اجساد برخی دیگر از این گروگانان دریافت شده است. جنگجویان حماس در حملات 7 اکتبر به جنوب اسرائیل حدود 1200 تن اکثر غیر نظامیان را کشتند که مرگبارترین حملات در نوع خود در تاریخ اسرائیل پنداشته می شود. اسرائیل در تلافی این حملات به بمباران وسیع و حملات زمینی در نوار غزه رو آورد. مسئولان در نوار غزه که زیر حاکمیت حماس است می گویند که در نتیجه این حملات اسرائیل 13300 نفر به شمول هزاران کودک کشته شدند. منابع از حماس و جهاد اسلامی که این گروه نیز در حملات به اسرائیل شرکت داشت و نخواستند نامهایشان افشا شود، در گفتگو به خبرگزاری فرانس پرس تایید کردند که گروه های آنها شرطهای توافق آتش بس را پذیرفتند. این توافقنامه محتمل شامل یک آتش بس 5 روز است که شامل آتش بس در زمین و محدود کردن عملیات هوایی اسرائیل بر فراز جنوب غزه است. بر اساس این توافق بین 50 تا 100 گروگان غیر نظامی اسرائیلی و خارجی آزاد خواهند شد، اما هیچ فرد نظامی آزاد نخواهد شد. در مقابل اسرائیل حدود 300 فلسطینی به شمول زنان و اطفال را از زندان‌های خود رها خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن روز دوشنبه گفت که او به این باور است که رسیدن به یک توافق نزدیک است. مذاکرات با میانجیگری قطر چنین امیدواری را افزایش می‌دهد. حماس در قطر دفتر سیاسی دارد و دوحه پشت پرده با اسرائیل هم رابطه دیپلماتیک دارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ روز دوشنبه اعلام کرد که رئیس این کمیته برای ملاقات با اسماعیل هنیه به قطر سفر کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که فقر و بیکاری بر زندگی افغان‌ها سایه افکنده، خانواده‌های نادار در هرات نگرانی سختی‌های زندگیشان در زمستان پیشرو هستند. در همین حال زلزله‌های پی هم ماه گذشته اثرهای مخرب بر اقتصاد ولایت هرات گذاشته که بیشتر از همه مردم فقیر از آن متاثر شدند. جزئیات را شاپور صابر پیشکش می‌کند.
سرا کرای سیستم سه بود اکرای سرا غرداری در زنبه کرد سران پیدا نمیشد دو بود سه بود برق و او اینا غرداری منوزه انمی زندگی مانم آمد.
عبدالقفور در یک چهارراهی شهر هرات در نزدیکی کراچی دستیش نشسته است، اما از کار خبری نیست. او میگوید که نان آور خانواده 12 نفر است، اما به علت نبود کار درآمد ندارد و به شدت از بیچارگی رنج میبرد. به گفته او روزانه برخی از افراد چند تا نان خشک و مقدار پول نقد به او کمک میکنند. داماد عبدالقفور تقریبا 4 سال پیش به علت بیماری درگذشت و مسئولیت دختر و 4 نواسه‌اش به دوش او مانده است. او به رادیو آزادی میگوید که از زمستان پیش رو سخت نگران است.
زغال و کنده و دیگه هیچی نداریم، آری نداریم که اگر روز اگه نون گرم نیایه کمونا ببریم بمداش ما خمیر کنیم. زندگی همیچه سخته که چی بگم، کل به وال درد میکنه، نخصاب کسی منه پولی ندارم نخصاب گرم. مرگ خیلی به ما عرصی، اگه مرگ با ایمون باشه خیلی هم خوشم.
وضعیت زندگی بسیاری از افراد نادار همانند زندگی عبدالقفور است. نوروز علی 65 ساله یک کارگر در شهر هرات با خانواده 4 نفرش در خانه گیلی در جنوب شهر هرات زندگی می کند. او درباره سختی های زندگیش به رادیو آزادی می گوید.
زمستون ما کبیده شده نمی تونیم. زمستون بعد وقت زمست بیرو شده می تونیم نی. کار می دیم نمی تونیم. کار نیه، غریبی نیه، زندگی نیه. با چیه مرسه پل دوانیه. گوشه با مونه پل دون نیه که بدا نرسون بعد کبیده شده نمی تونیم. بیا خدا دیگه مقبطه میا بموریم هم تو خدا مرسو پاقه بیه بله دیگه چیزی نیه که با دکتر بله دیتا تخمورگه ستا تخمورگه بسنیم و خواب خواهی میگه نه هم دو خوش که پس کنی گذاری میخوریم.
دو پسر 14 و 9 ساله نوروز علی در شهر هرات زباله جمع‌آوری میکنند و درآمد روزانه هر کدام بیشتر از 50 افغانی نمیشود. فاطمه 40 ساله همسر نوروز علی نگران دشوار شدن زندگی خانواده‌اش در زمستان پیش روست. او به رادیو آزادی چنین میگوید.
این زمستان ما به سختی تیر کردن، کس کمک نکرد، نه ایزوم داره، نه زغال، نه کمپل، خونه منترک کرده، کسی همی زلزله شد با ما کمک نکرد. خیلی نگرانه چون مریض نشیم و اولادا اینا.
در حالی که افغانستان زیر اداره طالبان با بحران اقتصادی و بشری روبروست، زمستان پیش رو برای این کشور چقدر دشوار خواهد بود؟ سید اشرف سادات یک فعال جامعه مدنی در پاسخ به این پرسش میگوید:
با این مشکلات عدیده دیگه‌ای که پیش روی مردم افغانستان قرار گرفته، مانند اخراج مهاجران از ایران و پاکستان و مشکلات اقتصادی و نبود بستر کار، افغانستان میتونه یک زمستان به شدت سخت و بورانی پیش روی داشته باشه که خدای نکده ممکنه بحران انسانی در افغانستان عمیق‌تر بسازه.
در حال زمستان نزدیک شده است که سایه فقر و بیکاری بر زندگی افغانها روز به روز تیره‌تر می شود. زمین لرزه های دنبالدار ماه گذشته اقتصاد هرات را مختل کرد که باعث بیکاری و افزایش چالش های اقتصادی مردم به ویژه خانواده های فقیر شده است. هفته گذشته دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد اوچا گفت که بیشتر از 270 هزار تن از باشندگان هرات به طور مستقیم از زمین لرزه آسیب دیدند و برای رسیدگی به این افراد به 173 میلیون دلار نیاز است. به گفته اوچا تا کنون تنها 35 میلیون دلار برای رسیدگی به آسیب دیدگان زمین لرزه های هرات گردآوری شده است. عبدالقفور که خانه کرایی